بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله آشف حسین هلی، صفحه 240، تاریخ 17/3/1402، جلسه شماره 149. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قیام يوم الدين. در جلسه دیروز مرحوم آقای هلی فرمودند که کسی که در استصحاب تعلیقی اشکال کند و قبول نکند استصحاب تعلیقی را، جا دارد که بین حکم به وجوب تطهیر و حرمت تنجیس تفسیر قائل بشود و بگوید بعد از اینکه این مسجد از حالت مسجدیت خارج شد و خراب شد، یعنی صورت مسجدیت عرفیه خودش را از دست داد، بعد از اون حرمت تنجیس باقی است اما وجوب تطهیر باقی نیست، از باب اینکه استصحاب وجوب تطهیر تعلیقی است. اما حق این است که استصحاب وجوب تطهیر هم تعلیقی نیست، به بیانی که دیروز گفتیم، چه گفتیم ما یک حکم داریم و او وجوب دور کردن نجاست از مسجد، که حالا طرق امتثال و به تعبیر دیگر طرق اسیانش فرق می کنند. این خدمتتون عرض بکنم که حرف تا دیروز. امروز می خوان باز، حالا این هم راستی یادم رفت بگم، بله یک اشکالی هست و اون اشکال حتی بر این بیان اخیرم جای وارد شدن داره، که کسی بخواد بگوید که موضوع حکم دور کردن مسجد از نجاست یا دور کردن نجاست از مسجد، این موضوعش محرز نیست، چون شاید موضوع او در نظر عرف همین صورت مسجدیت باشد. این موضوع حتی اگر احتمالش رو هم بدیم باعث می شود که این استصحاب جاری نشود، چون شرط جریان استصحاب بقاء موضوع است به نظر عرف. خب درس امروز دوباره آقای هلی می خواهند که یک بیانی رو بیارند برای اینکه به ما بفهمانند واقعا جای تفکیک بین وجوب تطهیر و حرمت تنجیس نیست. حاصل کلامش این استش که در مورد وجوب تطهیر و حرمت تنجیس، این که موضوعش چیه و سامنه این که این صورت مسجدیت چه نقشی در حکم داره، نسبت به این سه تا احتمال وجود داره. ممکنه بگیم این صورت عرفیه مسجدیت، این صورت موضوع حکم شارع است. ممکن است بگیم نه، موضوع نیست، موضوع ذات اون مسجده و این در واقع وصفی است، حالتی است برای اون موضوع. احتمال سوم این استش که بگیم که علت نه موضوع است و نه حالت. ایشون هر سه حالت و هر سه فرض رو بررسی میکنن. فرموده اگر موضوع در نظر عرف که خب تا وقتی وجود داشته باشد حکمم هست، وقتی موضوع وجود نداره حکمم میرود به انتفاع موضوعش، فرقی نمی کند این حکم حرمت تنجیس باشد یا وجوب تطهیر باشد، بالاخره این حکم میره. اگر موضوع ذات مسجد باشد و این مسجدیت عرفیه حالت باشه، خب حکم به تبع موضوع هستش دیگه، پس حتما باقیه، اینجا هم شک ندارد. اگر علت باشد اون صورت مسجدیت، باید ببینیم که علت محدث است یا هم علت محدثه و هم علت مبقیه. اگر هم علت محدثه و هم علت مبقیه است، خب معناش این هستش که بعد از اینکه صورت مسجدیت از بین رفت، بازم حکم مسجدیت هست، چون همون صورتی که اول بود هم علت محدثه بود و هم مبقیه، و اون علت حاصل شد، هم علت حدوث حاصل شد هم علت بقا، لذا بعد از اینکه خراب شد باز حکم مسجدیت وجود دارد، باقی است. اما اگر گفتی فقط علت محدثه بود، ما برای بقاء حکم مسجدیت نیاز به دلیل داریم، اون دلیل اول کافی نیست. اینجاست که جای استصحاب مطرح می شود، به استصحاب تمسک بکنیم. استصحاب هم خواهد گفت هر دو حکم باقیه، لذا علا جمیع تقادیر تفکیک بین وجوب تطهیر و حرمت تنجیس جا نداره. این تمام تلاش ایشونه که میخواد به ما بگه که، یعنی در واقع درس امروز توضیح این نکته است که آقا ما هر چی میشینیم فکر میکنیم، احتمالات مختلف رو ملاحظه میکنیم، ببینیم جایی بین تفصیل بین این دو نیست. البته بعد از این که ما اومدیم استصحاب تعلیقی رو قبولش کردیم، یا اینکه ما نحنفی رو از استصحاب تعلیقی دورش کردیم، گفتیم استصحاب ما نحنفی تنجیزیه نسبت به وجوب تطهیر. چی؟ چیزی نگفته، فقط گفته نتمکن من القول، تعبیر ایشون این بود، الا انا نتمکن، میتوانیم این چنین بگوییم، معناش نیست که این حساب تعلیقی نیست، میتوان چنین بگوییم، یعنی که خب درست است این حرف، یعنی درست است که ما حساب رو از تعلیقی برگردونیم به تنجیز. خب خب من یه بار تو بخوانم بهم تا کجا میرسم. پایین صفحه 240 هستم به کتاب خودمون. ولی جریان الاستصحاب و عدم جریانهی و معرفت امکان تفکیک بین هذین الحکمین، کدوم دو تا حکم وجوب تطهیر و عدم جواز تنجیس؟ خب لجریان استصحاب و عدم فلان، لابد من ملاحظه المسجدیه فی نظر العرف و معرفت حقیقتها و هی لا تخرج عن واحد من ثلاث، اما ان یکون موضوعا و اما ان تکون حالتا و اما ان تکون علتا. فرمود برای اینکه ببینیم استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود و اینکه آیا امکان تفکیک هست یا نه، تفکیک بین وجوب تطهیر و عدم جواز تنجیس، برای این باید ببینیم مسجدیت در نظر عرف رو بهش دقت کنیم، ملاحظه دقت کنیم راجع به مسجد در نظر عرف، ببینیم مسجد در نظر عرف حقیقتش چیه. حقیقتش چیه؟ یعنی همینا، که آیا حقیقتش موضوعه، حقیقتش حالت بودن، حقیقتش علت بودنه. در این آبیم حقیقتش را. ببینیم اینی که مسجدیت برش مترتب می شود، حرمت تنجیس و جواز و وجوب تطهیر، این مسجدیت چه نقشی دارد؟ مسجدیت همون عرفیه، صورت عرفیه مسجدیت، موضوع حالت علت. خب اما لو کانت موضوعاً فلا معنا لبقاء الحجب لانه ذاهب به زوال موضوعه، فلا معنا لجریان استصحاب حینئذ. اگر شما قائل باشید که این صورت مسجد، این موضوع حکم شارع است، البته در نظر عرف، در نظر عرف این صورت مسجدیت است که موضوع تنجیس، حرمت تنجیس یا وجوب تطهیره، خب وقتی این موضوع برود سال حکم میشه سال به انتفاع موضوعش دیگه، مسلما حکمم میرود. لا معنا لبقاء الحکم، چرا؟ چون اون حکم رفته است به زوال موضوعش، سال به انتفاع موضوع شده. فلا معنا لجریان استصحاب، حکم رفته دیگه، ما شک نداریم، یعنی شک در حکم نداریم تا اینکه بخواهیم استصحاب جاری کنیم. خب این مال این فرض. فرض دوم، آره، یعنی مسجد عرفیه، مسجد عرفیه این که این صورت ظاهری مسجد باشد، این صورت و شکل ظاهری مسجد این است که موضوع حرمت تنجیس و وجوب تطهیره. خب این که رفت حکمم میره دیگه، استصحاب نمیخواد، استصحاب طوری شک نداریم که بخوام استصحاب کنی، چون فرض این است که موضوع رفت.
عرف مسامنی اگر باشه، موضوع رو حالت دوم، یعنی صورت مسجدیت رو حالت
برای، خب الان بحثمون در این است که میخواد، آره میخواد بگه که بالاخره از یکی از ستا خارج نیست، کجا جای استصحاب هست کجا جای استصحاب نیست، اونجا که جای استصحاب است حق تفکیک داریم یا نداریم، یکی که میخواد به موشن کنه. پس اگه موضوع باشد اون مسجدیت عرفیه که اصلا استصحاب جا ندارد، اما اگر که اون مسجدیت عرفیه اون حالت باشه، اگه حالت باشه ایشون فهمدد فلا اشکال فی بقاء الحکمان، اینجا اشکال نیست که تو حکم باقی مونه، چون این حالته دیگه، این حالت موضوع که باقیه، حکم به تبع موضوع.
موضوع اون مکانیه که مسجد بوده، ذات مسجد.
خب نه این، بله بله، موضوع یعنی ذات مسجد، یعنی اون محل،
اون مکانی که قبلا
صورت عرفی مسجد داشت، این موضوع تنجیس میشه که حالتش صورت مسجد داشتن بود، حالا صورت رفته، چرا حکم برود؟ فلا اشکال فی بقاء الحکم ولو حصل شک کان حساب. اینجا تعبیرش رو فقط دقت کنید، تعبیر فلا اشکال فی بقاء الحکم این تعبیر نادرستیه، چون خیلی وقتا حکم وقتی میاد که موضوع باشد در یه حالت خاصی، این دلیل نمی شود که اگر که موضوع ذات بود حکم به تبع موضوع باشد. اشتباه اینجا این است که موضوع عرفی، اونی که عرف میگه این موضوع حکم شارعه، یعنی معروض حکم شارعه، اینجا مقصود از موضوع یعنی معروض، یعنی حکم رو او بار شده، حکم روی زمین باشه، این زمین است که حرمت تنجیس دارد، این زمین است که وجوب تطهیر دارد، این حتما اگه وجود داشت نمیتونیم بگیم حکم وجود دارد. بله اگر نبود حکم نیست، به انتفاع موضوع حکم منتفی میشود، به وجودش نمیشه که موضوع میاد، چون این موضوع در اینجا مخصوص اون موضوع جاهای دیگه نیست که حکم یدور و مدار موضوع، این موضوع یعنی اون چیزی که از نظر عرف معروض حکمه، حکم او بار میشه، این معروض حکم ممکن است با یک شرطی حکم داشته باشد. پس نباید بگیم فلا اشکال فی بقاء الحکمین، بهتر این بود تعبیر میکرد فلا دلیل علی ارتفاع الحکمین. اگر این حالت باشه با خراب شدنش دلیلی بر ارتفاع حکمین نداریم، نباید بگیم لا اشکال فی بقاء الحکمین. تونستم عرضمو بگم؟ حالا الان لا دلیله، حالا لا دلیله اگه شک کردی لو حصل شک کانل استصحاب جاری ها. پس این فلا اشکاله اینجا تمام نیست، باید بگید فلا دلیل علا زوال الحکمین. سابقا
هم داشتیم آجا و مینه ازن فزوال الحاله لا یوجد موجبن به زوال تلک الاحکام بارده علیه هم نفوز دوامه ها و طبعاً
لبقاها
طبعاً
احکام ثابت هست.
شما فرمودید اونجا که بله.
شک حاصل میشه. بله. به خود این خلط شده است. تصورش است موضوع اینجا با موضوع که شرعی یک چیز است. عرض میکنم دقت کنید. فرق است. اون جاهایی که در جای دیگه من موضوع که شرعی، یعنی اون که حکم یدور و مداره و وجودن و عدمن. اینجا مخصوص از موضوع یعنی معروضه، یعنی اونی که حکم روی او بار می شود، حکم خدایی شرعی رو او بار می شود، در نظر عرف اوست که حکمو می بپذیرد، بلون که اون که حکمو می پذیرد در حالت خاصی حکمو بپذیرد، این منافاتی ندارد. اون وقت اونجا ملاحظه می شود موضوع با حالاتش کل ما له دخلون فی الحکم بهش میگن موضوع، کل ما له دخلون فی ترتب الحکم اون میگن موضوع، اون میگن الحکم یدور و مدار موضوعه. آره یه قسمتش بخشش حالت باشه. آره آره مجموع ذات موضوع و حالتش میشد اون مدار موضوع، اون موضوع رو میخوان بگن. خب حالا اینجا داشتیم رو میگفتیم که اگر حالت باشه خب استصحاب شک بکنی جای استصحابه و استصحابم تو هر دو میگه ولا حسای کان استصحاب یعنی استصحاب هر دو جای بر تفکیک نیست. اما لو کانت علت، اگر فرض کنیم اون صورت عرفی مسجدیت علت باشد، به حیث کان العرف یرا ان المسجدیه علت لتروب الحجم الازاد، مسجدیت علت است برای تروب حجم الازاد، ذات یعنی همون عرض، همون جایی که مسجد، همون مکان و محل مسجد، اون مکان است که حرمت تنجیس دارد، اما علتش اون صورت مسجدیته. اگه اینجا بید خب باید سوال کنم که این علت محدثه و مبقی است هر دو دانه، چون یه چیز میگه و همین که آمد علت هم محدثه هم مبقیه. مثل اینکه فرض به مثال میخوام بزن، یه آب قلیلی هست یه نفر انگشت نجس توش میزنه، این هم علت محدثه نجاست هم علت مبقیه نجاسته. یعنی چه؟ یعنی من انگشت زدم تو این آب، انگشتم برداشتم، این طور نیست که تا برداشتم باز آب پاک باشه دوباره، نه، این علت محدثه و مبقیه است. این ملاقات با نجاست علت محدثه نجاست در آب است و مبقیه، به طوری که این ملاقات که یه بار صورت گرفت دیگه تا آخر این آب نجسه، میشه علت محدثه و مبقیه. تارتا نه فقط علت محدثه است، علت محدثه است، این طور نیستش که علت مبدیه هم باشه، فقط علت محدثه است. نسبت به علت مبدیه بودنش مثلا دلیل نداریم یا میدونیم نیست، حالا اون خود توضیح. اما لو کانت اون مسجدیت عرفیه علت، به حیث که عرف مسجدیت رو علت ببیند، هین ازن ینفتح علینا مورد جدید دل بحث و نظر الهاز الاله فهل هی علتون محدثه او مبقیه، آیا علت محدثه است یا مبقیه است. توضیح میده به معنا ان العلت هارتن تکون به نحو اذا حصلت فالحکم لا یکون وجوده منوتن به بقائها، بل یکون و باقیان حتی ولو زالت العلت التي كانت سبب جسوری و تکون العله نازن محدثتون تکون محدثتن و مبقیتن. فرمود که علت تارتن جوریست که وقتی آمد حکم دیگه وجودش منوط به بقای او علت نیست، او علته که آمد دیگه تا آخر کارو درست میکنه، بله بعدش برود. بل یکون و او حکم باقیان حتی اگر علتی که سبب در حصولش بود از بین برود. در این صورت میگیم این علت هم محدثه بود هم مبقیه. مثال زن براتون، ملاقات با نجس اینجوریه، ملاقات ماء قلیل با نجس، اگر آب قلیل با شیء نجس ملاقات کند، این ملاقات باعث میشود که اون آب در اون لحظه نجس میشه و نجاستش باقی موند، ولی اون که ملاقات از بین میرود. شما دست نجس رو از آب دور میکنی بر میداری، اما نجسش باقیه. اینجا میشد علت، میشد این ملاقات، ملاقات با نجس علت محدثه و مبقیه. و ثانیتن فرض حالت دوم این هستش که تکون علتن محدثه، اون علت فقط ایجاد میکند دیگه بقا رو تضمین نمیکند، بقایش ممکن است نجاست مثلا باشه یا نباشه. تکون علتن محدثه فقط، و معنا ذلک لابد دل بقاء الحکم من وجودها. اگه بخواد حکم باقی باشد باید این علت باشه، اگه رفت دیگه و الا فب زواله ها یزول الحکم، علت دیگه اگر این برود حکم رفته. و یکون وجود الحکم فیاز صورت دائرن حول وجود الالف الحدوث و البقا، در این صورت حکم حدوثن و بقاهن تابع این علت است، حدوثن و بقاهن، تا هست این علت حکم است، نیست حکمم میرود. خب ول عرف مع هذه الاله وهي المسجديه فان عرف نوعيه هذه الاله وانها من اي قسم من المحدثه او المبقيه فقد انتهت المشكله ولا ذلك يترتب المشكل. خب حالا این دو تا احتمال هست، یا علت محدثه است و مبقیه، یا فقط علت محدثه است. فرمود اگر عرف این علت را فهمید که از کدوم قسمه، آیا علت محدثه است یا علت مبقیه است، مبقیه یعنی هم محدثه و مبقیه دیگه تکرارش نکرده، آیا محدثه است یا مبقیه است، یعنی محدثه و مبقیه معن، اگر اینجور باشد فقط انتهت المشكله، تکلیف معلومه. اگه بگیم که این علت علت محدثه است، معناش این استش که الان اون علت رفته حکمم رفته. اگه بگیم علت مبقیه است، یعنی هم محدثه یعنی بازم که رفته بازم حکم است، نه تکلیف معلومه. و علی ذالک تحت حکم شرعی، حکم شرعی موردش ثابت میشه. اما لو حصل الشك، اگه ما شک کردیم که کدوم یکیه، آیا علت محدثه است یا علت محدثه و مبقیه، هر دوتا که تعبیر کرده در کتاب علت مبقیه از این مطلب، اگر اینو شک کردیم اینجا جای استصحاب میشه. استصحاب هم هر دوتا چون استصحاب میشه، اما لو حصل شک فی نوعیت از الاله، ندونستیم کدوم علته، آیا محدثه است یا مبقیه، ولتبس علینا الامر جاء دور الاستصحاب، نوبت به نقش افاده کردن استصحاب میرسد. بیکون هو المرجع فی از الاله فیقال ان هذه الذات کانت محکومتا به حرمت تنجیس و وجوب تطهیر عندما کانت مسجدن قائمن مأمورن، قبلن که ساخته شده و مأمور و نابود وجوب تطهیر داشت و تنجیس هم داشت، حالا شک داریم استصحاب میکنیم. والان بعد تروب الخراب علیها نشک کفی به قاضال کل حکم، یعنی این دوتا حکم، یعنی این دوتا حکم وجوب تطهیر و حرمت تنجیس، ما در این دوتا شک میکنیم. خب طبیعتا باید استصحاب کنیم، فرقی دیگه نمی کند این با اون توی یکی حساب جاری بشه توی جاری نشود.
یعنی همون دور کردن از مسجد دل
نمیخواد بگد بر اون، ممکن اصلا اساس بگد که استصحاب تعلیلی و من حجت میدونم، توضیح نداده. حالا به یکی از دو تا بیان، یا بگیم که استصحاب تعلیلی رو حجت نمیدانیم و این رو از تعلیق بودن در میاریم، یا اینکه نه به استصحاب تعلیلی هم حجت میدانیم. فیقال ان هذه الذات كانت محكومه بحرمه التنجيس ووجوب التطهير عندما كان مسجدا قائما ول الان بعد توبه الخراب علیه نشب گفت به غزال کل هو که حرمت تنجیس و تطهیر بعد از زوال الاله علتی هم مأموریتش باشه، ساخته شدنش باشه بعد از زوال الاله که همون مأمور بودن و خلاصه صورت مسجد بودنش از بین رفت افتاد تو خیابون، اینجا استصحاب میکنیم وجود حکم را و یثبت لنا به فضل ذالکه هر دو حکم، یعنی به این فضل و به این نتیجه و به این خلاصه به برکت این استصحاب تحریم تنجیس و وجوب تطهیر. لذا چی شد؟ تمام بحث شد. پس آقا شما نمیتونی تفکیک قائل بشی، چه بگی صورت مسجدیت عرفیه موضوع است، چه بگی حالت است، چه بگی علت است، علت هم چه بگی خصوص علت محدثه است یا بگی محدثه و مبقیه است، هر کدوم اونا رو بگی بالاخره تفکیک جا ندارد، یا استصحاب جاری نمی شود و بر اساس عدم جریان استصحاب مثلا حکم وجوب و حرمت تنجیس یا اینا میاد یا هر دو منتفی میشه و یا اینکه نه بله بله خب پس تفکیک جا نداره، همه دواصل تفکیکه، تفکیک جا نداره. والان بعد حاضر جمله عرفتن نه لا مجال تفکیک بین الحکمین المذکورن فلا و چل مذهب ناینی که فرمود وجوب تطهیر نیست و حرمت تنجیس هست، بل وجوب و تطهیر و عدم و جواز تنجیس محکومان به حکم واحد، هر دو به یک حکم محکوم هستن و اون چه حکمی هستش؟ بله به حکم واحد، یعنی اون چه حکمی هست؟ یعنی یا هر دو هستن یا حکم فا امال ارتفاع معن و حکمه رو بیان میکنن، حکم واحد یا ارتفاع هر دو هیچ کنون نیستن، اول بقا معن هر دو با هم هستن. لکن بعض الاجل من الاعلام ذهب الى تفکیک بین الحکمین، ما گفتیم که تفکیک جا ندارد، این استصحاب بین وجوب تطهیر و حرمت تنجیس هر دو تا جاری میشه، اگه هم جای جاری نشه هیچ کدوم جاری نمیشه. اون کسی که تفکیک قائل شده دو تا بیان آمده برای تفکیک در اینجا ظاهرن، حالا ببینید دو تا بیان است یا یه بیان فعلا یک بیان رو عرض میکنیم، یک بیان برای تفکیک آمده. این چه کار کرده؟ این اومده مدرک وجوب تطهیر را از مدرک حرمت تنجیس جدا کرده، گفته مدرک حرمت تنجیس یا عدم جواز تنجیس دلیل لفظیه، مثل همون جن بو مساجد و کمون نجاسر مثلا اینجوریش برداشت کرده است که یعنی فقط تنجیسش حرامه. خب اینو گفته دلیل لفظی داریم، وجوب تطهیر گفته از دلیل لفظی که نداریم اجماعه. خب چون اجماع دلیل لبی قدر متیقنش اخذ می شود، میگیم مال اونجا ایست که هنوز صورت مسجدیت باقی باشه، اجماع مال اونجاست و لذا وجوب تطهیر استفاده نمیشه. اما نسبت به حرمت تنجیس چی؟ نسبت به حرمت تنجیس چی؟ میگیم نسبت به حرمت تنجیس دلیل لفظیه، گفته است که مسجد نباید نجس شود، فرقی نمی کند که این مسجد مسجدی باشد که صورت مسجدیتش باقیست یا باقی است. خب و بیانه ان دلیل وجوب تطهیر مستفاد من الاجماع و دلیل عدم جواز تندیس لفظی و اذا وصلت النوبه الى ان دلیل وجوب تطهیر مستفاد من الاجماع فان القدر المتيقن من مورده هو مكان المسجد في امرا. ما اونجاست که مسجد صورت مسجدش بر سر جا باشه، اما شموله لما نحن فيه حیث و زالت الاثار و المعالم و داله المسجدیه، اونجایی که دیگه اون معالم و آثار مسجد از بین رفته، اون علامت ها از بین رفته، این شمولش محل توقفه. ما نمیدونیم اجماع جارم میگیره یا نه، اجماز با دقیق متیقن شخص کنیم. ولی اجدهی است با تو تفکیش بین الحکمن، بین وجوب تطهیر و حرمت، چون حرمت تندیس دلیلش لفظی به اطلاقش تمسک که میکنیم گفته تندیس حرام است مسیر رو، چه صورت مسیر رفته باشد چه نرفته باشد.
ممکن این اجماع معقد داشته باشد
نداره، اگر این اجماع معقدی ندارد میگه از مسجد، حالا مسجد ما نمیدونیم مقصودشون مسجدیست که صورت مسجدش باقی باشد یا نباشد،
اجماع داره.
آره اجماع داره. خب این استدلال چی جواب داده میشه؟ به ان کلا، ببینید چه جور جواب داده. آهلی گفت این جواب بده، فهمیده است جواب این استش که کلا ها زین الحکمن لفظی، هر دو حکم یعنی حرمت تنجیس و وجوب تطهیر دلش لفظیه، دلیل وجوب تطهیر اجماع نیست که، ولیسه وجوب تطهیر قد استفته من دلیل لبی کما تقدم من ثنای البعض. درست شو؟ نمیدونم، نمیدونم چی. نه خب عرضم به حضورتون که دقت میفرمایید، پس ایشون اشکال کرد که هر دوتا دلش لفظی، از جنب و مساجد و کمن نجاسه هم فهمیده میشد وجوب تطهیر هم از حرمت تنجیس، اینا هر دو دل لفظی یکی از اجماع نیست. حالا من یه اشکال دومی میخوام اضافه کنم. بابا اشکال دوم، حالا ما فرض میکنیم که دلیل وجوب تطهیر چی باشد؟
لفظی.
نه اجماع باشد. لفظی که گفتیم، چون گفت لفظیه، نه فرض میکنم اجماع باشد. خب وقتی اجماع است، اجماع لسان نفی نداره، فقط قدر متیقنش میگه اون صورتی که حالت مسجدیت و آمریتش یعنی آبادانیش باقیه، قدر متیقنش نسبت به فرضی که آبادانیش از بین رفته شک میکنیم دیگه، استصحاب میکنیم. اگر بر فرض هم شک کم بکنیم جای استصحاب وجود داره دیگه،
جای
تفکیک بس نست، تفکیک نیست. خب بابا جو ما چه کار داریم؟ فتوا میخوایم بدیم، فتوا داده میشود در مقام فتوا، فتوا داده میشود به اینکه نه تنجیسش جایز است نه تطهیرش واجب. بله نه بله، هم تنجیسش حرام است هم تطهیرش واجب است. چرا تطهیرش واجب است؟ لل استصحاب. چرا تنجیسش حرام است؟ لدلیل لفظی. فرقی نمیکنه که میخوام فتوا رو از، فقط اون اشکال میشد که اگر استصحاب تعلیقی باشه تو قبول نکنی اون حرفا حسابش جدا است. برای کدوم موضوع؟
ما نمیدونیم که عرف یه موضوع رو عنوان مسجدیت میدونه یا اون حالت میدونه.
اون یه اشکال، یه اشکال در همه جاست. این قبل هم که ایشون گفت در کلل موردن استصحاب جاری میشد، این اشکال هست دیگه. ما این اشکال رو غمزه این کردیم چون قبول نکرده این اشکال رو، ولی از اساس ایش کم از این دوتا جاری نمیشه استصحاباش، یه قبول کرده استصحاب. خب وقت یعتر از به ان دلیل کلاها زین الحکمین لبیون مستفاد من الاجماع از الادلت و لفظیه که قوله تعالی انما المشرکون نجس و غیر هازل آیه مختصم بالمسجد الحرام لان هازهی احکام مختصم ذالک المسجد فلا یقربون، اما بقیت المسجد فا احکام ها مستفاد من الاجماع و من الواضح ان القدر المتیقن من الاجماع ما کان مسجد فیه مأمورا اما ما ترعه الخراب و تغییر فالجاری فیه و الاصول. خب اشکال دیگر که کردن این از اون طرف افتاده، میگه بابا دلیل هر دو دلیل لبیه، لذا بعد از خراب شدن نه حرمت تنجیس ثابت میشد و نه وجوب تطهیر. همون شلوغیه، بیش از این اختصاری نمی کنه. ایشون جواب میدهد، میگد که نه، این دو تا دلیلات لفظیه. عبارت دقت کنید، فقط یعتر است. گاهی اعتراض می شود به این حکمی که گفتیم، که حکم این بود، حکمی که گفتیم این بود که شما چی کنید. خدمتتون عرض بکنم که تطهیرش واجبه و تنجیسش حرام. خب وقد یوتر از به ان دلیل کلا هذین الحکمین لبی مستفاد من الاجماع. چرا؟ چون ادله لفظیه مال مسئله حرام. انما المشركون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، نباید مسجد حرام نزدیک بشن، یعنی کنن نجاست نباید وارد مسجد حرام بشن از جمله مشرکین. این مال مسجد حرام و جای دیگه نیست. انما المشركون نجس و غیر حاضر قاضل آیه مختص به مسجد حرام، فعل نازه این احکام مختص به اون مسجد حرام است. فلا یقربو، یعنی مسجد حرام بالت نجاست نباید نزدیک بشوند که اون کفار. لا یقربوها، یا اون کفار مسجد حرام را. آره دیگه بحثه. حالا اینجا استدلال کرده، بعضی ها بخوتن نجس اصلا معناش نجس نیست، ولی ما کار نه، فعلا فرض میکنیم که نجس هم یکی از تلفظهای نجس به معنای پلید. انما المشرکون نجس یعنی پلید. خب فرماید که و من الواضح که قدر متیقن از اجماع ماکان مسجد فی مأمورا، اما ما ترعه الخراب و تغییر، اونی که خرابی و تغییر و خلاصه دگرگونی درش پیدا شده عوض شده سنسوبتش، اینجا جای جریان اصوله. پس قدر متیقنش اجماعه، بعدش هم اصوله. مثلا اصول رو هم کسی بخواد بگد که بله استصحاب در اینجا جاری نمیشه به خاطر اینکه مثلا احتمال زوال موضوع رو میدیم، لکن الجواب عن هذه الدعوى واضح، جوابش واضحه. کی گفتش که دلیلتون لبیه و اجماعه؟ و لما تقدم بیانه من ان دلیل کل من هذن، یعنی وجوب تطهیر و تنجیس، دلیلشون مستفاد از ادله لفظیه، همون جنب و مساجد کم و نجاسه که قبلا گفتیم، وحی الله تفرق و اون دلیل لفظی فرق نمی گذارد بین این که عامر باشد یا خراب باشد، چون میگه مسجد را نباید تنجیس کرد، باید نجاست را از مسجد دور کرد، حالا چه به نحو وجوب تطهیر چه به نحو خودداری از تنجیس، نجاست با مسجد دور بشه و اطلاق دارد چه مسجد خراب باشد چه خراب نباشد. هازا تمام کلام در رابطه با حکم مساجد. پس نتیجه این شد که از نظر آقای هلی اگر که جایی قبلا مسجد بوده است می شود در او به عنوان مباحات تصرفات غیر منافی با شؤون مسجد و انجام داد، اما احکام مسجدیت مثل حرمت تنجیز، وجوب تطهیر، حرمت لبس جنوب و حرمت مکس جنوب و مانند اینها سر جای خودش هستش. این حاصل این بحث شد. لکن الجواب عن هذا الدعاء واضح لما تقدمه، که دلیل کل من هذین وجوب تطهیر هم مستوعب ادله لفظی است و ادله لفظی هم فرقی بین عامر و خراب نمیگذارد. خب این تا اینجا، ان شاء الله جلسه بعد دنبالش رو ادامه میدیم. چی میفهمید فرضون چی بود؟
مثلا اینکه اگر اجماع بپذیریم که دلیل بر مسئله است در وجوب تطهیر و قدر متیقن داشته باشه به نسبت به اون جایی که عامر نیست زمین، ما اصل رو جاری بدونیم، استصحاب رو جاری بدونیم، اینجا جا نداره که فقیه بیاد مثلا چون اون حرمت تنجیس مستند به اماره است و این وجوب تطهیر مستند به استصحابه، جا نداره فقیه بیاد بگه از هر عدم جواز تنجیس بل وجوب ثانی.
نه دیگه، اونم برای خودش دو تا دلیله، یکی با اماره، باشه بالاخره اونم حکم ظاهری هم از حکم شرعی بودن که عقب نیفتاد از که بابا، ولی یه حکم دیگری است، اون ادله دیگری داره به حکم خودش، مثل اونه که خیلی از ادله شما از احکام رسولان ادله اصل عملی، این که خود حکمه رو که ضعیف نمی کند که میگیم با توجه به دلیل اجتهادی قائل میشیم به این و با توجه به اصل عملی قائل میشیم به اون. شما که تعبیر صاحب حرمه که گفته است
از هر جواز اولیه بل وجوب ثانی،
بل وجوب ثانی،
خب این تعبیر جا داره اینجا، یعنی ایشون مصرف اماره جواز تنجیس رو نتیجه میگیره حرمتش رو، بل وجوب ثانی میتونه اینجا استصحاب هم داریم، حالا علارای ما اشکالاتی که هست مثلا
ممکن. ولی خب میگم این فتوا رو نباید پایین و بالاش کنه، میگه حرمت تنجیس هست بلکه وجوب تطهیر هم هست، کنن که بل به خاطر این است که دلیل وجوب تطهیر مدرک ضعیف تری داره، بلکه دلیل اجتهادی نیست، دلیل اجتهادی نیست بلکه اصل عملی.
بله
بله،
خودت اولی مستند به اماره است، دومی مثلا مستند به،
بله کتاب فتواست، درست. خب انشاءالله جلسه بعد راجع به بیع و کنائس صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل علی